بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قول. رسیدیم به منطق، کتاب پیش رو، کتاب منطق محمد حسین فاضل تونیه یا تونی که زیربنای فلسفه است و منطق در واقع صدراییه که ما رو برای فلسفه صدرایی آماده میکنه. واژگانی که به کار رفته در این کتاب برای فهم فلسفه است و ما حتما برای اینکه وارد فلسفه بشیم حداقلش دیگه بعد این کتاب مرحوم فاضل تونی رو حتما بخونیم. خب من بدون مقدمه وارد کتاب میشم. انشاءالله بتونیم هلوش 12 جلسه اینا جمع جورش کنیم و کلیاتی از منطق که خود علم منطقم منطق ما فرا میگیریم برای خود فلسفه دیگه. در غیر این صورت منطق رو فرا بگیریم دنبال فلسفه نباشیم، این منطق ما علناً عملیاتی نشده، پیاده سازی نشد. حالا ایشون هم واقعا خیلی خوب ترسیم کردن و از عباراتی به کار رفته در این کتاب که میتونه فهم فلسفی ما رو تسهیل کنه. مقدمه: سه امر است که دانستن آنها در آغاز تعلیم اگر ضروری هم نباشد بسی لازم و مفیده. این سهم چیه؟ الان ما بیرون منطقیم، فعلا وارد منطق نشدیم. خواهیم بدونیم برای چه منطق باید بخونیم، چه فایده داره، چه دستاوردی داره. فعلا داره مقدمه میگه این سهم چیه؟ یک، تعریف علم، موضوع علم، فایده علم. یعنی ما باید اول این مباحث که داره عرض میفرماید خارج از منطقه ها، یعنی داره دلیل میاره که ما برای چی باید دنبال اصلا علم بریم، چه علمی باید بریم، فایده علم چیه، موضوع علم چی باشه، اینا رو داره صحبت میکنه. بیشتر از فرزانگان در آغاز تألیف خود این سه امر را شرح دادن و آن را لازم شمرده و علت لزوم را هم چنین گفتن که اگر تعریف علم دانسته نشود کسی خواستار آن نخواهد شد. پس ما علم رو تعریف میکنیم، هر علمی، تا یه رغبتی ایجاد بشه. اگر تعریف علم دانسته نشود کسی خواستار آن نخواهد شد، زیرا خواستن بدون شناخت محال است و اگر موضوعش معلوم نباشد از دیگر علوم ممتاز نخواهد شد. مثلا فرق مثلا علم منطق با علم ریاضیات میبینیم یه فرق اساسی داره، لذا این رغبت ایجاد میشه ما سراغش بریم. اگر موضوعش معلوم نباشد از دیگر علوم ممتاز نخواهد شد، به نتیجه مطلوب با غیر آن مشتبه می شود و اگر فایده و غرض مجهول باشه آدمی رو به فرا گرفتن آن اقبال نخواهد کرد، زیرا انسان عاقل را اراده کار عبث و بیهوده معقول نیست. از اینجاست که ما هم تعریف و موضوع و فایده منطق رو به ترتیب ذکر خواهیم کرد. پس سه امر که دانستن اونا در آغاز تعلیم اگر ضروری نباشه ولی مفید فایده است. سه امر. اون امر چیست؟ امر اول تعریف علم، فایده علم، موضوع علم. علم رو باید تعریف کنیم تا رغبتی ایجاد بشه، ما رو ترغیب کنیم. فایده شو باید بگیم که بگیم آقا از این علم چی گیر ما میاد. موضوعش هم باید بگیم که از بقیه علوم دیگه متمایز بشه. ما تعریف منطق رو میکنیم، موضوع منطق هم بررسی میکنیم، فایدهش هم میگیم که ایشالله به اون غرضمون برسیم. متوجه شدید؟ تالا جایی متوجه نشدید سوال بپرسید. حالا منطق چیست؟ ما رفتیم سراغ علم منطق. المنطق آلت قانونیت تعصم و مراعات و هزهن ان الخطع فلفکر. منطق یعنی منطق آلتیست، ابزاریست، قانونی ما تصور الان اینه، دوستان که نشستن هیچی از منطق نمیدونیم، داریم از اول شروع میکنیم، هر چی هم خوندید بذارید کنار، از اول میخوایم یه دور منطق رو با هم بریم. یه این زمانی که نشستید، فرصت که قرار دادید، متوجه اگر نشدید سوال بپرسید، با هم بحث کنیم تا به یه نتیجه برسیم. منطق ابزاری قانونی که مراعات اون ذهن رو از خطا در فکر نگه میداره، درست شد؟ و آلت واسطه است، ابزار واسطه است بین فاعل و منفعل در رسانیدن اثر فعل به مفعول. مثلا تیشه، اره، رنده که واسطه ای هستند بین نجار و چوب، و نجار فاعل، فعل تراشیدن است و چوب منفعل است، یعنی قبول تراشیدن می کند، با این تفاوت که اره و تیشه آلت قانونی نیست، اما منطق آلت قانونی است. درست شد؟ مثلا من خاندوزی فاعلم، میخوام یه چیزی بنویسم رو تخته، تخته منفعله، من فاعل، واسطه اون خودکار یا ماژیکیه که داره مینویسه، درسته؟ یعنی بین فاعل و منفعل اون ماژیک شده چی؟ ابزاریه. منطق چیه؟ منطق ابزاریه بین فاعل و منفعل در رسانیدن اثر فاعل به منفعل، در اثری که من دارم می‌نویسم که رو تخته پدید میاد. پس منطق آلتون قانونیتون تعصم و مراعات و حزن ان الخطا فی الفکر، یه ابزاریه که اون اگه مراعات کنی، اون قانون رو مراعات کنی، ذهن تو رو از خطا در فکر نگه میداره، باعث میشه شما فریب نخوری، تو رو شما رو حفظ میکنه. و این ابزار واسطه بین من و بین من فاعل و منفعل برای رسیدن اثر فاعل به منفعل، درست شد؟ احسن. تو مثال نجار شد فاعل، چوب شد منفعل، ابزارش چیه؟ اره و تیشه و اینا که بتونه اون اثرش رو بذاره دیگه، فاعل که نجاره اثرش رو منفعل با تبر بذاره. اما با این تفاوت که اره و تیشه قانونی نیست، اما منطق آلتی قانونی است، قانون حکم کلی است که شامل تمام افراد جزئیات میشه. درست آقا؟ نکته بود بگو. اقسام علم، حالا بخوایم برای خود منطق مثال بزنیم چیه؟ منطق ابزاریه برای چی؟ جلوتر میگه از مجهول ما رو به یه معلوم برسونه، از مجهول منطق ما رو به یه معلومی میرسونه، ابزار قانونیه، با این قوانین ما رو به معلوم میرسونه که چه فکری را بپذیریم و چه فکری را نپذیریم. اگه در اون چارچوب باشه، در اون منطق باشه، بپذیریم و برعکس. اقسام علم، اینا رو خوندید شما؟ اقسام علم، علم دو دسته است، علم اصالی و علم عالی. علم اصالی یعنی چی؟ علمیه که مقصودون لذاته باشه، مثل علم فلسفه اصالی. آره. علم عالی علمیه که مقصودون لذاته نباشه و مقصودون لغیره باشه، درست شد؟ مثل الان شما به من بگید منطق علم اصالی علم عالی؟ عالیه، چون ابزاریه، پس مقصودون لذاته نیست مثل فلسفه. یک، ابزاریه برای خود مقصودون لذاته فلسفه، مثلا مقصودون لغیره است. پس منطق آلتی است قانونی که دانستن و به کار انداختن آن اندیشه و فکر را از خطا و لغزش باز می‌دارد. علم عالی یعنی چی؟ علمی که خادمه. اما علم اصالی علمی که خودش مقصودون لذاته است. خب پس اینم اقسام علم، خودش اصل دیگه. حالا برای این مقصودون لذاته یه مقصودون لغیره میخوایم، یه علم عالی میخوایم که اونو فرا بگیریم که توسط اون ابزار به اون مقصود به اون علم اصلی برسیم. این علم خادم اون علم است، خدمتگزار اون علم است. برای فرا گرفتن مثلا علم فلسفه باید علم منطق رو فرا بگیری و توسط این ابزار قانونی، آلتون قانونیتون، برسی به اون فلسفه. درست شد؟ حالا این پس تعریف منطق، فعلا وارد منطق نشدیم ما، تعریف منطق. حالا فایدهش چیه؟ فایده این منطق چیه؟ در تعریف منطق گفته شد که منطق ذهن را از خطای در فکر باز می‌داره. به عقیده فلاسفه تمام اشتباهات و غلط‌هایی که بشر در فکر می‌نمایه علتش یک یا چند چیز از علل 13 گانه است که اگر بشر این علل 13 گانه را بدونه خطا نخواهد کرد. منطق بدونی دیگه مغالطه را اولا نمیپذیری، ثانیاً اون فعل ازت صادر نمیشه. این فایده منطقه. درست شو؟ یعنی اونا که دارن کار اشتباه انجام میدن چون فکر غلطی دارن و اون فکر غلط همون مغالطه که رخ داده، همون خطایی که تو ذهن اومده. پس فایده علم منطق اینه که ما از خطا در امان باشیم و فایده بیشتر و ثمرش اینه که در رفتارمون منعکس نکنه اون خطایی که تو ذهنمون اومده. ببین چقدر خوبه منطق. یه بار دیگه بخونم، فایدهش خیلی مهمه. در تعریف منطق گفته شد که منطق ذهن را از، من دوست دارم کسی فایل صوتی رو گوش داد، یعنی یه مبتدی، چون جلوتر مرحوم فاضل تونی میگه علم منطق باید همه بلد باشن، یه بحث طلبگی نیست. الان با این فایده که من گفتم صرفا یه بحث طلبگیه. میگه آقا فایده منطق یعنی این که در تعریف منطق گفته شد که منطق ذهن را از خطا در فکر باز میداره. این عمومیت داره. بله. به عقیده فلاسفه تمام اشتباهات و خطاهایی که بشر در فکر داره انجام میده علتش یک یا چند چیز از این 13 گانه است که اگر بشر این علل 13 گانه را بدانه خطا نخواهد کرد و منطق این 13 علت رو توضیح میده و در نتیجه این توضیح اعمال و افکار خوب و سعادت برای بشر حاصل خواهد کرد و به علاوه به وسیله قوانین منطق از افکار غلط دیگران آگاه میشه و دچار حیله و مکر نخواهد شد. شما بله برای به بندگی خدا میخوای برسی باید حواست جمع باشه، باید منطق بدونی. حالا این تئوریشه، تو بحث تقوا دیگه. شما تقوا داشته باشی خدا بهت فرقان میده. حالا موضوع منطق چیست؟ علم منطق و منطق رو تعریف کردیم، اقسام علم هم گفتیم، فایده منطق رو گفتیم. موضوع منطق چیه؟ اونی که مجهول رو برای ما معلوم کنه میشه موضوع منطق. موضوع منطق از دو دسته معلومات تشکیل شده، یکی معلومات تصوری، دیگری معلومات تصدیقی. اول چیزی که انسان درک میکنه تصورات و تصدیقات بدیهی است و به وسیله آن تصورات به مجهولات میرسه. مثلا میداند کل و جز چیست و کل اعظم است از جز و همچنین میداند که دو نقیض نه اجتماع میکنند نه و ارتفاع و این گونه تصورات و تصدیقات را بدیهی و ضروری میدونند. خب بذار توضیح بدم. پس موضوع منطق ما را از مجهول به معلوم برسونه. اگر مجهول تصوری است ما را برسونه به معلوم تصوری، الان توضیح میدم، و اگر مجهول تصدیقی است ما را برسونه به معلوم تصدیقی. تصوری یه چیز بدیهیه که نیاز به توضیح نداره. پس موضوع منطق از دو دسته معلوماته، معلومات هم یا تصوری یا تصدیقی. چیزی که انسان درک میکنه بهش میگن تصورات و تصدیقات که اینا بدیهیست و به وسیله آن تصورات به مجهولات میرسه. مثلا میدونه که کل و جز چیست و کل اعظم است از جز، این که دیگه مشخصه، این نیاز به توضیح داره که یه چیز کل مثلا یه کتابخونه کله و این قفسه جزئی از این کتابخونه است. این توضیح میخواد، این بدیهیه، درسته؟ و همچنین میدونه که دو نقیض با هم جمع نمیشن. شب و روز رو میتونی با هم جمع کنی، یا وجود و عدم رو میتونی با هم جمع کنی، اینا بدیهیه. و این گونه تصورات و تصدیقات را بدیهی و ضروری گویند که محتاج به فکر و نظر نیست. آن تصورات و تصدیقات که محتاج به فکر باشند نظری گویند. پس ما یه تصورات و تصدیقات داریم که بدیهیه، درسته؟ یه تصورات و تصدیقات داریم که نظریه، که باید اونا رو اثبات کرد. پس تصورات و تصدیق هر یک دو قسمه: یک، تصور و تصدیق ضروری و بدیهی، تصور و تصدیق غیر بدیهی یا نظری. تصور و تصدیق را در جای خود شرح خواهیم داد، حالا چند صفحه بعد شاید این جلسه توضیح بدیم، و در اینجا نیز به طور خلاصه ذکر میکنیم. تصور چیست؟ عبارت است از حصول صورت شیء در ذهن. تصور میکنیم صورت شیء رو در ذهن. حالا این یا میتونه بدیهی باشه یا نظری باشه، درست شد؟ تصدیق عبارت از آن صورت حاصل در ذهن با حکم. نسبت بین دو تصور رو حکم گویند. تصدیق شامل سه چیزه: موضوع، محمول، رابطه. مانند زید دانا است. زید موضوع، دانا، محمول، است، رابطه. است و نیست دیگه، رابطه زید دانا است یا نیست با است مشخص میشه. هوا روشن است. هوا چیه؟ موضوع. روشن؟ است؟ خب رابطه نسبت این دو رو مشخص میکنه، و یعنی که هوا نسبتی با روشن شدن نداره، با است و نیست این رابطه مشخص میشه. تبصره. حالا کاش این بدیهی و نظری رو جلوتر توضیح میده، میرسیم. هر معلوم تصوری یا تصدیقی موضوع منطق نیست، زیرا از شناختن زید مثلا نمیتوان امر را شناخت. پس موضوع منطق تصورات یا تصدیقات معلومی است که میتوانند ما را به شناخت مجهولات هدایت کنه. به طور کلی موضوع منطق، این عبارتش قشنگه، معقولات ثانیه است. پس موضوع منطق چی شد؟ تصور یا تصدیقی که مجهولی را معلوم کنه، به عبارت دیگه که بهش میگن حجت یا معرف. حالا به اصطلاح مرحوم تونی معقولات ثانیه بهش میگن. پس یه بار دیگه، علم منطق شد ابزار قانونی برای اینکه ذهن رو از خطا باز داره. اقسام علم: علم اصالی، علم عالی، که منطق جز علم عالیه، خادم برای علم فلسفه مثلا. فایده منطق چیه؟ اونو یاد میگیریم که از اشتباه به دور باشیم، بعد این تجلی میکنه تو افکارمون، که افکارمون، اعمالمون، رفتارمون مرتکبون خطایی که تو ذهن شده نشه. این فایده منطقه. موضوع منطق چیه؟ معقولات ثانیه، یعنی تصور و تصدیقی که ما رو از مجهول به معلوم برسونه. تصور و تصدیق هم دو نوعه، یا بدیهیه یا ضروری یا نظری. حالا از اینجا بعد وارد میخواییم منطق بشیم. اینا که خوندیم وارد علم منطق بشیم. اکبر حواست هست؟ نظری نیاز به توضیح داره. حالا جلوتر من مثالاشو نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا ما وارد منطق داریم میشیم. اینا مقدمه بود. یه علم نیاز به تعریف علم داره، هر علمی که ما سراغش میریم، بعد موضوع علم، بعد فایده علم. حالا از ابتدای منطق وارد علم منطق میشیم. تا الان ما داشتیم شما رو راغب میکردیم به اینکه وارد علم منطق بشید. آقا پس علم منطق عجب مفیده. اولا که یه قانونیه، یه قاعدهیه، دوما فایدهش خیلی مهمه، ما رو از خطا باز میداره، نه از خطا در افکار، خطا در رفتار. و دوما دیگران اگر افکار غلطی دارن آگاه میشیم و از هیله و مکر اونا با خبر میشیم، فریب نمیخوریم. موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که ما رو از مجهولات به معلومات میرسونه. حالا که راغب شدی بریم، شما سوال دارید آقا بسم الله، چرا حالا منطق بهش میگن؟ اولا نطق ظاهری را تقویت کرده و انسان را چالاک در نطق میگرداند. یعنی یه کاری میکنه تو حرف کم نیاری، مثل بلبل صحبت کن. ثانیاً نطق باطنی را نیز قوی میسازد. منظور از نطق حرف زدن نیست، بلکه ادراک معقولاته. نطق ظاهری شد تو حرف زدن کم نمیاری، نطق باطنی شد ادراک معقولات. آره تو فکر. آره تقویت نطق ظاهری و باطنی نه برای اهل علم بلکه برای تمام افراد بشر لازمه، تا در مکالمه فکر صحیح داشته باشه و افکار غلط رو بفهمه. پس صرفا این بحث طلبگی نیست، یه علمی که باید همه یاد بگیرن. و اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. کی میتونه قول سدید داشته باشه؟ محکم، متقن، مستدل، بجا، درست، در تمام ابعاد صحبت کنه، کسی که مسلط بر علم منطق باشه. پس منطق از نقطه نظر لفظی بر این مبنا که چرا منطق میگن؟ چون نطق لسانی رو قوی میکنه، همچنین نطق باطنی که ادراک معقولات باشه. درست شد؟ واضع منطق کیست؟ حالا اینو کی وضع کرده این منطقو؟ کی وضع کرده آقا امیرحسین؟ واضع منطق خدای متعالی است، تعالی. حالا علم منطق از کجا آمده و واضع اون کیه؟ اولا خداست. بعد سیری داره که ارسطو رسیده به ارسطو که خدمتون عرض می‌کنم. منطق قبل از سقراط میان فلاسفه یونان متداول بوده است و بعد از اینکه سوفسطاییان مغالطه‌کاری را آغاز کردند، فیلسوف زمان یعنی سقراط در رهگذر مردم را نصیحت می‌کرد تا فریب سوفسطاییان را نخورند. لکن سقراط به جرم آنکه جوانان را از پیروی از سوفسطاییان منع می‌کرد، روشنگری می‌کرد، به عدلیه جلب شد و بعد از محاکمه با اکثریت 2 نفر محکوم به مرگ شد و پس از مدتی در زندان جام شوکران را بی‌پروا دست زندانبان گرفت و بنوشید و به دیار باقی شتاف. بعد از سقراط افلاطون آمد و بالاخره به ارسطو رسید و ملاحظه کرد که نمی‌شود با گفتن مردم را از شر مغالطه کاران خلاصی ببخشد و بدین جهت بود که قوانین را در 8 باب تدوین کرد و مجموع آن را منطق نامید که منطق ارسطو شد. 8 باب. باب اول، با این عبارات آشنا بشید که تو فلسفه کار داریم ایشالله. مقولات عشر که به یونانی قاتیقوریاس. باب اول یونانیش میشه قاتیقوریاس. باب دوم قضایا که به یونانی باری ارمیناس. باب سوم قیاس که به یونانی انالو تیقای اول. باب چهارم برهان، یونانیش میشه انالو تیقای دوم. باب پنجم جدل که به یونانی توبیقا. باب ششم خطابه که به یونانی ریتوبیقا. باب هفتم مغالطه که به یونانی سوفستیقا. باب هشتم شعر که به یونانی ابوتیقا. اصل منطق هم مبارزه با همین مغالطه است دیگه. اشاره کن تقریبا 500 سال بعد شخصی به نام فورفوریوس باب دیگری به این ابواب 8 گانه اضافه کرد و آن را کلیات 5 نامید. ایساقوچی، که ایساقوچی خیلی معروف تره. پس اینم واضع علم منطق. چرا منطق گفتن؟ دومی چی بود؟ واضع علم منطق چیه؟ داریم همتون جلو میریم دیگه. خوبه مقدمتن؟ رؤوس ثمانیه. هر علمی باید این رؤوس ثمانیه رو داشته باشه، اصول هشتگانه. هر علم دارای هشت رأسه، یعنی صاحب هشت اصل و قاعده است. منطق را هم از این نظر ملاحظه میکنید. حالا هشتا چیه؟ تعریف منطق، موضوع، فایده، واضع، مؤلف، مرتبه علم، سمع، هشت ابواب علم، که ما اینا رو تو بحث منطق همه رو تعریف کردیم. یعنی شما به هر علمی که میخواید برید، اصول، فقه، فلسفه، ریاضیات و غیره، این هشت رأس رو باید دنبال کنید. حالا ما تو علم منطق اینا دنبال کردیم، اینا رو گفتیم، درسته؟ این رؤوس ثمانیه رو مطرح کردیم. تعریف منطق چی شد؟ آلتون، قانونیتون، مراعات تعصم و مراعات تحزه ان الخطا فی الفکر. تعریف منطق. موضوع منطق چی شد؟ مقولات ثانیه، یعنی تصور و تصدیق مجهول از معلوم. واضع علم منطق کیه؟ اصلا خدای متعال. پنج، مؤلفش کیه؟ ارسطو. مرتبه علم چیه؟ مرتبه یعنی جایگاه علم منطق چیه؟ مثلا مرتبه منطق قبل از فلسفه است، علم عالی. احسن. سمه، سس دندونه، میمه دو چشم، یعنی علامت. مثلا چرا منطق را منطق گویند؟ اینم که گفتیم چرا منطق میگن؟ چون نطق ظاهر و باطن شما رو قوی میکنه. نطق باطنی یعنی تو حرف زدن، تو کلام. نطق ظاهری، نطق باطنی چی؟ ادراکات. احسن. معقولات. هشتم ابواب علم، که اون هشتا بود، قضایا و قیاس و اینا. یه دونم که بگو فورفوریوس اضافه کرد به نام کلیات خمس یا ایساگوچی. حالا تعریف علم، این خیلی مهمه. مثلا شاهکار مرحوم تونی همین جاهاست، از همین ابتدا مشخص. حالا شما میگید آقا منطقی علمیه، خود علم چیه حالا؟ درست شد؟ علم یعنی علم به ما هو علم. علم چیه؟ بنا به یه تعریف، علم صورتی است از شی که حاصل میشه نزد عقل یا ذهن. مثلا به شما میگن فیل، یه صورتی از فیل تو ذهن شما ظاهر میشه. جلوتر داریم میگیم دیگه، قدم به قدم اینو قبول کنیم. مثلا میگیم فیل، اسب، یه صورتی میاد تو ذهن، به اون میگن علم. اون علم ماست. علم صورتی است از شی که حاصل میشه نزد عقل یا ذهن. حالا این صورت به دو دسته تقسیم میشه، یا تصور یا تصدیق. پس علم دو قسم داره، علم تصوری، علم تصدیق. علم تصوری چیه؟ یعنی صورت شی بدون هیچ حکمی حاصل بشه. همین اسب، فیل، من هیچ حکمی برای این اسب و فیل مطرح نکردم. میدون تصور کنی اگر حکمی بران صورت گرفت بهش میگن تصدیق. حکم چیه؟ مثلا فیل بزرگ است، این میشه علم تصدیق. درست شد؟ تبصره، این تبصرهش خیلی مهمه، با یه مثال خیلی ساده به ما مطرح کرد. پس این تعریف علم. ما میگیم علم منطق، حالا میخوام این خود این علم چیه که دو دسته است، علم تصوری، علم تصدیقی. علم تصدیقی چیه؟ حکمی بر اون تصوره بشه، اون شیعه بشه. زید داناست، بله، جز کوچکتر از کل است، کل اعظم از جز است. تبصره، ذهن را به آینه تشبیه کردن. خیلی گوش کنید، خیلی قشنگه، که مانند آینه ذهن سه تا خاصیت داره. اولا مادامی که چیزی مقابل آینه نباشد صورتی در آن دیده نمیشه. تا جلو آینه نیای چیزی معلوم نیستی. ذهنم همینطوریه، تا ذهن به چیزی توجه نکنه صورتی در آن حاصل نمیشه. ذهن وقتی خالی باشه خب چیزی رو مسلما تصور نمیکنه. این اولا. ثانیا هرچه مقابل آینه قرار گرفت صورت آن چیز در آینه نقش می‌بندد، پس آینه قبول صورت می‌کند. ذهنم همینطوریه، یعنی جلو آینه وای میسی فقط چیزای زیبا رو نشون نمیده، هر چی باشه قبول صورت میکنه. ذهنم همینطوریه. سالسن، صورتی که در آینه دیده میشود با زو سوره نسبت دارد، یعنی صورت کتاب کتاب و صورت قلم قلم. یعنی چی؟ بگید. بحث نسبته. آره، مثلا شما، مثالش خیلی قشنگه، اینجا نیورده، شما تو ذهن تصور آتیش میکنی، نسبت آتیش رو تو ذهنت تصور میکنی. آتیش سوختنه، اگه خود آتیش باشه که ذهنتو میسوزونه دیگه، درسته؟ نسبت آتیش رو تو ذهنت تصور میکنی. سالسن، صورت که در آینه دیده میشود با زو صورت نسبت دارد، یعنی صورت کتاب کتاب، صورت قلم قلم است. خلاصه پس نسبت یعنی مفهوم. آره، مفهوم آن مثل آتش به ذهن میآید، در واقع نسبت آتش به ذهن ما میاد، وگرنه باید ذهن ما بسوزه. خلاصه آن که ذهن به چیزهایی که توجه نکرده است علم ندارد و ذهن قبول صورت میکند و صورت حاصل در ذهن متناسب است با زو صوره، از گفته‌های مزبور تعاریف مختلف برای علم بیان کردند به ترتیب ذیل. بعضی گویند علم همان صورت حاصل است از شی نزد عقل، بعضی میگن علم همون صورته، یعنی همون که شما تصور میکنی به آتش نسبتشو تصور میکنی اون علمه، از مقوله کیفه، کیف از واژه‌های فلسفی یادتون باشه. و برخی میگن علم آن است که نفس صورتی را بپذیرد. یعنی چی؟ دسته اول علم همون صورته، صورت کتاب، صورت آش، بهش میگن کیف. دسته دوم همون که نفس صورت را قبول کنه، به اون میگن علم. یعنی هم که متوجه میشی نفست اینو قبول میکنه که این همون کتابه، بهم میگن علم. دسته سوم علم قبول کنه که، خب به این که نفست قبول کنه میگن انفعال. بعضی دیگه مثل امام فخر رازی علم رو از مقوله اضافه میدونن، میگن علم اضافه و نسبتی است بین عالم و معلوم، و علم بنابر هر یک از سه تعریف از مقولات عرض است. عالم و معلوم یعنی چی؟ کتاب معلومه، من عالم، نسبت من به کتاب را بهش میگن علم. اینو کی میگه؟ امام فخر رازی از اهل تسنن. این دسته میگه شما کتاب رو تصور میکنی، کتاب معلومه، تو عالمی، نسبت من با اون کتاب میشه علم. این یه تعریفش. بعضی ها گفتن علم همون صورته، همین شما علم پیدا میکنی تصور میکنی تو ذهنت میشه علم. بعضی ها گفتن همون که نفست صورت رو قبول کنه علمه، بپذیره، بهش میگن انفعال. کیف و انفعال و اضافه، این از مفاهیم فلسفی که بعداً صحبت میکنیم. حالا تقسیمات علم، برای علم تقسیمات دیگری هم آوردن، علم یا حضوری یا حصولی. یادت هست علم حصولی و حضوری؟ پس یه تقسیم بندی، علم یا علم تصوری یا علم تصدیقی. یه تفسیر هم آوردن، ذهن به آینه تشبیه شده و سه تا حالت داره. حالت اول این که بگید علم همون صورته، علم همون که نفس صورت رو قبول کنه، علم اینه که نسبت تو با اون مشخص بشه، معلوم و بین معلوم و عالم نسبت مشخص به بمیان علم که فخر رازی میگه. اما توی تقسیم بندی دیگه، اینم فلسفیه، علم یا حضوری یا حصولی. علم حصولی اونیه که محتاج باشه به حصول صورت معلوم نزد عالم. مثلا بنایی رو ندیدیم، یعنی آقا مجتمع تجاری مثلا زیتون ندیدیم، بعد میری میبینی معلوم نزد عالم حاصل میشه. میگن آقا حرم شاه چراغ شیراز ندیدی، درسته؟ وقتی میری میبینی علم حصولی بهش میگن. مثلا بنایی رو ندیدیم، همین که صورت آن را دیدیم بدان علم پیدا میکنیم. و همچنین تا صورتی از خط و مثلث و مربع در ذهن حاصل نشود، علم بدانها پیدا نمیشود. درست شد؟ علم حضوری، علم حضوری خیلی مهمتره. اونیه که محتاج نباشد به حصول، به حصول صورت معلوم نزد عالم، محتاج نباشه به حصول صورت، صورت معلوم نزد عالم، که اینا مباحث فلسفی و عرفانیه. این علم حضوری سه دسته است که اینا خیلی قیمتیه. دسته اول علم نفس به خود میشه علم حضوری، یعنی علم شخص به خود. هر کس خودش میدونه که کیست. انسان ممکن است از هر چیز غفلت کنه، اما از خودش غافل نیست و میدونه که هست، وجود داره. مثلا داره پیاده رو میره، به فلانی میگه آقا من کیم؟ من هستم یا نیستم؟ میگه که شیرین عقل باشو از این حرفا. آقا لطف میکنی بگی من کی هستم؟ به میگن علم حضوری. اینا تو فلسفه خیلی کاربرد دارن. میگم چه خبره؟ علم نفس به خود، به من. شما میدونی هستی، این دیگه محتاج نیستی به حصول صورت معلوم نزد عالم، حضور داره همین. دوم علم علت به معلول باشه، هر علتی علمش به معلول خود علم حضوری است، مانند علم واجب تعالی، تعالی به تمام ماسوای خودش، و همچنین علم نفس به تمام قوا و ادراک و صور علمیه آن. مثلا خدا علت ماست و ما معلول خدا هستیم. علم خدا به ما میشه علم حضوری از علت به معلول. درست شد؟ اینو تو فلسفه خیلی کارایی داره. پس دومین دسته از علم حضوری علم علت به معلوله. پس علم خدا به ما چیه؟ علم حضوریه، از علت به معلول. حالا یه تمرین بدم ببینم تو ذهنتون تصور کنید اینو. یک لحظه تصور کنید گنبد علی ابن موسی رضا رو تو ذهنتون بیارید. الان عکس گنبد تو ذهن شما نقش بست. این عکس میشه چی؟ معلول. شما میشید علت، شما ایجادش کردید. حالا علم شما به این عکس چه علمیه؟ حضوری. جافتا اولا که خودت ایجادش کردی، علتش بودی و اون معلول شماست، معلول علت شماست، درسته؟ ثانیا نمیری این عکس رو از کسی بپرسی آقا این عکس چیه. آره، هر علم حصولی به علم حضوری میرسه. احسن، یعنی منتها باید بشه به علم حضوری دیگه. اینم از این. سوم علم فانی به مفنیون فی یا مفنافی، هر جفتش درسته، یعنی چی؟ که فنا شود در چیزی، میداند که فنا شده در آن چیز چیست. مثلا اگر کسی جایی از بدنش در آتش بسوزد، معنای آتش رو بهتر میفهمد. پس علم در سه مورد حضوری و در بقیه موارد حصولیه. خب علم فانی به مفنیون فیه چیه؟ یعنی لمس کرده باشه. عرضم خدمت شما، یعنی کسی که سوخته تمام وجود لمس کرده سوختن و فهمیده. دیگران نسبت به سوختن علم حصولی دارن، ولی این چون فنا شده، فنا به این معنی که لمس کرده، بهش میگن علم حضوری. میگن علما فنا فلاح هستن. یعنی چی؟ از این جهت الان ببین تو فلسفه چه کارهایی داره، تعریف چی میشه؟ فنا فلاح. اینا لمس کردن، ذوب شدن، یعنی علم حضوری پیدا کردن. یا مثال دیگه، مثلا کسی پدرشو از دست میده، این از آب خوردن و غذا خوردن اینا، این مصیبته رو، این فنا شده تو اون مصیبته، درسته؟ تا اینکه یکی پدر دار و قدر حالا پدرم نمیدونه. پس فانی یعنی لمس کردن. ما باید نسبت ما با خدا چی باشه؟ علم حصولی باشه یا علم حضوری؟ علم حضوری، اونم از فانی به بگو مفنافی، بله، به حضوری برسه. خب این تصور و تصدیق رو بگم که اولش نگفتم، بعد عرضم تمام. به یه تقسیم بندی دیگه، علم فعلیه یا انفعالی؟ پس به یه تقسیم بندی علم تصوری تصدیقی، به یه تقسیم بندی علم یا حضوریه یا حصولی، به یه تقسیم بندی دیگه علم فعلیه یا انفعالی. فعلی هن چی؟ اونیه که علم سبب معلوم شود. علم سبب معلوم شود. مثلا مهندسی که میخواد بنایی رو بسازه که علم مهندس سبب وجود بنا شده. میخواد یه ویلایی بسازه یا آپارتمان بسازه با علمی که داره، مهندس نقشه‌کشه و اینو در بیرون محقق میکنه. درسته؟ علم موجب فعل میشه، معلوم میشه. علم انفعالی هم اونیه که معلوم سبب علم بشه، یعنی بنا رو بعد از ساخته شدن میدونیم چیست و علم به آن حاصل میشه. خونه رو میبینیم و این دیدنه علم به اون حاصل میشه که این خونه هست. خب تصور و تصدیق. تصور و تصدیق کجا با هم صحبت کنیم؟ تو موضوع منطق. منطق از دو دسته معلومات، معلومات تصوری و تصدیقی. حالا جمعه هم توضیح بدیم، توی یه صفحه آوردین رو توضیح بدیم و ایشالله بقیشمون رو برای جلسه بعد. قبلا اشاره کردیم که علم حصول صورت شیء است نزد عقل و آن تصور صورت چیزی است که فقط، یعنی بدون حکم صورت میگیره، مثل گرمی، سردی، شیرینی، ترشی، مثلث و غیره. پس علم حصول صورت شیء نزد عقله، فقط صورت بیا تصورش کنیم. الان شما شیرینی میتونید تصور کنید؟ میتونید شیرینی رو تصور کنید؟ گرمی رو تصور کنید؟ چرا میشه؟ الان تو تصور و تصدیقی ما، علم حصول صورت شی نزد عقل و آن تصور صورت چیزی است فقط. شیرینی صورت شیئی نزد عقل و تصور صورت چیزیه فقط. گرمی، سردی، نه میدونی تصور کنید یا نه؟ آره دی، احساس تصورات دیاره. تصور میتونید جن رو تصور میتونید کنید؟ چرا دیه؟ جن هست، جن یه تصوره ولی صورتش نیست. درست شد؟ شانس، جن و شانس من نوشتم و شانس تصور میتونی کنی. ترشی آقا، ترشی
میتونم
تصور، شانس هم مثل جن دیگه. آره یه ذره داره توضیح میده، الان میگه. خب حالا شانس وجود نداره تو اسلام، که شانس وجود نداره. داره؟ پس یه بادی بخونم. قبلا اشاره کردیم که علم حصول صورت شیء نزد عقل و آن تصور صورت چیزی است فقط. مثال تصور گرمی، سردی، شیرینی، ترشی، مثلث و غیره. یا صورت حاصله نسبت چیزی است به چیزی یا به ایجاب یا به سلب. مثلا خدا دانا است، زید دانا نیست. این میشه تصور کردن. حالا تصدیقش چیه؟ بخوام تصدیق کنیم چی میشه؟ مثلا میگیم شیرینی از ترشی بهتره. حکم تصدیق شد دیگه. یعنی تصدیق کی پدید میاد؟ جلوتر بگیم. از تصور چند چیز تصدیق شکل میگیره. درست شد؟ علم حصول صورت شیء است نزد عقل. صورت شیء نزد عقل میشه علم. حالا اینجا داره میگه بعضی از تصدیقا از 3 تصورن. اون فخر رازی اومده گفته از 4 تصورن. بحثش اینجاست. حالا بخونم. هر تصدیق را ناچار است از 3 تصور، که تا این 3 تصور نشود تصدیق حاصل نمیگردد. اول تصور، تصور موضوع، تصور محمول. سوم تصور نسبت حکمیه. خدا دانا است. خدا چیه؟ موضوع. دانا محمول است رابطه. این نسبت حکمیه. خدا موضوع، دانا محمول، نسبت یا رابطه آن است که محمول را به موضوع مربوط میکنه. میان علما اختلافه در این که این 3 تصور شرط تصدیق باشد. امام فخر رازی 3 تصور را جز تصدیق میداند و به عقیده او تصدیق از 4 تصور است: موضوع، محمول، نسبت حکمیه، چهارم حکم. مثلا وقتی گفته شود حسن از سفر آمد، ممکن است آمدن حسن را از سفر تصور کنیم، اما آمد و نیامدن او در نظر شخص مساوی است و در این صورت تصور نسبت را در این صورت صورت تصور نسبت را کرده ایم بدون حکم و در این موقع تردید برای ما حاصل است و چون چند نفر این خبر رو دادن، تردید به زن و گمان تبدیل میشه تا اینکه به چشم خود حسن را دیده و یقین حاصل کنیم که از سفر آمده. در این موقع تصور حکم را میکند و تصدیق بر ما حاصل میشه. فخر رازی میگه موضوع محمول نسبت حکمیه خود حکم، که آقا این اومدنه محقق شده یا نه، از ظن و گمان به یقین رسیده یا نه. پس در حال تردید سه تصور و در حال تصدیق چهار تصور در ذهن ما ایجاد میشه. حکما گویند که تصدیق امر بسیطی است و آن همان حکم است، یعنی همون نسبت حکمیه در واقع همون حکمه، حکما میگن. و سه تصور موضوع محمول نسبت شرط تصدیقه، این حکما. ولی امام فخر رازی میگه تصدیق مرکبه از چهار جز: تصور موضوع محمول و نسبت حکمی و حکم. پس بنا به قول فخر رازی حکم جز تصدیقه و به قول حکما حکم خود تصدیقه. پس به عقیده حکما تصدیق بسیطه و به عقیده امام فخر رازی مرکب. چنانچه حالا فخر رازی رو شما میدون دیگه، میگن امام المشککین. چنانچه قبلا هم گفتیم تصور و تصدیق دو قسط داره، یا ضروری یا نظری، اونجا صحبت کردیم. ضروری یا بدیهی آنهایی هستن که محتاج به فکر و نظر نباش، مانند تصور وجود گرمی، سردی، احتیاج به توضیح نداره، بدیهیه، ترشی، و همچنین تصدیق بدیهی مانند الکل اعظم من الجزء، بزرگتر از جزئه. این تصدیق هم بدیهیه. اجتماع نقیزین محاله. اجتماع نقیزین محاله تصور یا تصدیق؟ تصدیقه. اجتماع موضوع، نقیزین، نقیزین محال، آره محال است، نسبت حکمیه، این بدیهیه. اجتماع نقیزین محاله. اینجا حالا بخوایم از نگاه حکما بگیم اجتماع نقیزین محاله، خب همون نسبت حکمیش حکم دیگه، درسته؟ از نظر فخر رازی چیه؟ اجتماع نقیزین محاله است، این که به یقین رسیده دیگه، درسته؟ میگه فخر رازی میگه چهار تا تصور میشه یه تصدیق. خب آه همین که الان آفرین داره میگه محاله است، یه تصدیق بدیهیه دیگه، درسته؟ خب اینم میگه چی؟ خودش تصوره. خب حالا با فخرازی کار نداریم، حکما دارن میان سه تاستیه. پس تصور نظری اونه که محتاج به فکر باشه. تصور چی بود اول؟ یه تصور داریم بدیهیه، مثل گرمی، سردی، شیرینی، این تصور بدیهیه. یه تصور داریم که نظریه، درسته؟ که محتاج به فکر کردنه، مثلا روح تصور میتونی کنی اما باید به توضیح بدن. انسان، ملک، جن میتونی تصور کنی اما باید به چیکار کنن؟ تصورش نظریه. قطعا میتونی تصور، سوره جن داریم، آیات درباره و ما خلقت الجن والانس، این تصور میتونی کنی. حالا تصور کردنش نظریه، محتاج به فکر کردنه. درست شد؟ جن رو ببینیم، خب دیگه نیاز به فکر دار نداره. خود انسان الان چیه؟ داری میبینی. خب یه تصور نظریه. چرا بدیهی نیست؟ به خاطر تفاوتی که دارند. باید نسبت به این انسان یه توضیح بهت بدن دیگه. مثل همون جن یک تصور نظریه. درسته؟ احتیاج به فکر داره. انسانم مثل همون جن دیگه، یک تصور نظریه، نیاز به فکر کردن داره. یا نه اینطور نیست؟ تصور بدیهی مثل ترشی و شیرینی و سردی و گرمی، تصدیق بدیهی مثل اینکه کل از جز بزرگتره. یه تصور داریم، تصور نظری مثل روح، مثل جن، مثل ملک، مثل انسان، اینا نیاز به توضیح دارن. میتونی تصور کنی که هست اما نیاز به فکر کردن داره، درسته؟ تصور حالا تصدیق نظری میتونی مثال بزنی؟ آره، مثل اینکه سه زاویه مثلث مساوی دو قائمه است، درست شد؟ این تصدیق نظری میخواد. یعنی چی؟ یعنی سه زاویه مثلث میگه چند درجه؟ 180 درجه. دو قائمه چقدره؟ دو تا 90 تا. سه زاویه مثلث مساوی با دو قائمه است، این یه تصدیق نظری میخواد. آفرین. یا آنکه عالم حادث است. عالم بدیهیه، درسته؟ حادث بدیهی نیست، نظریه. حادث چیه؟ نیاز به توضیح داره، بهش میگن تصدیق نظری. و چون در بدیهیات محتاج به فکر نیستیم ولی در نظریات محتاجیم، پس باید بدانیم که فکر چیست، که گاهی از آن بی نیاز و گاهی به آن نیازمند و آن را تعریف کنیم. امام خمینی رحمت الله علیه عرضم با این تمام میفهمد ولایت فقیه چیزیست که تصورش موجب تصدیق است. تصور کنی ولایت فقیه، این تصورش موجب تصدیقه، از بدیهیات میشه. خدا شما کمک کنه، یه صلوات قرآن خط کنید.